بسم الله الرحمن الرحیم. ما در آستانه ولادت با سعادت وجود مقدس امیر المؤمنین ولی المتقین قائد القر المحجلین هستیم. یک شخصیت فوق بزرگ از نظر ما، یک شخصیت بسیار والا در آفرینش الهی، شخصیتی که ولادتش یک نقطه عطف است در تاریخ عالم. ما نسبت به مقامات وجود مقدس امیر المؤمنین، خب همه چیز رو همه جا نمیتوانیم بگیم، خیلی مسائل اینجا هست که زبان بسته است. خودشون هم فرمودن ان امرنا صعب مستصعب، اما ما نشان علی را در اون کلمات که بر آدم عرضه می شود، ما نشان از علی می یابیم قبل از ولادتش. و این معنا که آدم ابوالبشر در ابتدای خلقت، این که با اون کلماتی که موفق به خروج از بنبست میشه، اونجا اون کسانی که اهل دقت هستن و اون روایاتی که در این مقامات وارد شده، به هر حال نشون دهنده گوشه ای از این مقامات این وجود مقدس هست. خب اونا به عقل ما نمیرسه، ما در دائره عقول خودمون مجبوریم بحث بکنیم و دائره عقول ما هم به هر حال محدوده. خود آقا امیرالمؤمنین در کلماتشون این معنا رو دارند، به کمیل بن زیاد فرمودند ان هذه القلوب اوعیتون و خیرها اوعاها، دلها ظرفهایی هستند. ظرفها، خب ظرف گنجایشش محدوده، اما ظرف بهتر اونیست که گنجایش بیشتری داشته باشه. هر چقدر هم این دلهای ما گنجایش بیشتر داشته باشه، این محدود هست در اون حدی که بتواند چیزی رو در خودش جا بده. و شخصیت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب فراتر از این است که در ظرف وجودی ما گنجایش داشته باشه، او فوق این معانیه. ولذا در مورد او افراد زیادی گم شدند، گمراه شدند. کسانی آمدند در اینجا و نتوانستند تحمل کنند این فضائل را، حکم به کفر او کردند، حکم کردند به کفر او. خب خوارج همین معنا را می گفتند، کفر چومنی گزاف و آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در ده چومن یکی و آن هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. این رو از بوعلی سینا نقل میکنن این شعر رو. خب اینجا همین قصه ماست که در اینجا این علی ابن ابی طالب که در بنیان گذاری اسلام دخیل است، یعنی در همون لحظه وحی به رسول اکرم، در همون اوقات وحی به رسول اکرم، نخستین کسی که مورد خطاب رسول واقع می شود در کنار خدیجه کبرا، علی ابن ابی طالب است، در نوجوانی است. اینجا از همون لحظه در کنار پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه بوده، قبلشم بوده، تحت پرورش آقا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه بوده. خب جناب ابو طالب با وجود شخصیت والایی که داشت از نظر مالی فقیر بود. اینجور نبوده که همیشه کسی که رئیس میشه این دستش هم پر باشه. نه، رئیس بود، متشخص بود در مکه در بین قریش، اما دستش خالی بود. ولذا کسانی بر این شدند که یک قدری بار معیشت را بر جناب ابو طالب سبک کنند. فرزندان ابو طالب رو بین خودشون تقسیم کردند و تحت تکفل گرفتند و آقا رسول الله علی ابن ابی طالب رو تحت تکفل گرفت و بعد وحی را نخستین بار اخباری که می کند علی ابن ابی طالب حضور دارد و از اون زمان تا اون لحظه‌ای که پیغمبر چشم فرو بست، یعنی در طول 23 سال دوران مکه 13 سال، در تمام اون چه که بر سر پیغمبر آمده، تمام فشارهای مشرکین، تمام آزارها و اذیتها، این علی ابن ابی طالب در کنار پیغمبر بوده و شریک بوده. و بعد از هجرت آقا رسول الله به مدینه این شخصیت در کنار رسول الله بوده، در تمامی این غزوات و جنگ ها و شمشیر زده. حضورشم حضور در ضمن افراد نبوده، در ضمن کسان دیگر نبوده، حضورش حضوری بوده که در بعضی از موارد اگر او نمی بود سرنوشت جنگ عوض می شد و دوست و دشمن در مورد او نوشتن ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت سقلین. چرا؟ برای اینکه در جنگ خندق نه تنها مشرکین مکه بلکه با یهودی ها هم اینها متحد شده بودند، مجموعه شده بودند که شر پیغمبر رو به قول خودشون یک جا بکنند و در اینجا کسی رو هم به میدان آورده بودند که در بین عرب عنوان قهرمان داشت، عمر ابن عبدود. و اینجا جنگ که میخواست آغاز بشه، وقتی این آقای عمر ابن عبدود پا پیش گذاشت و جلو آمد و مطالبه کرد که کسی بیاد با من بجنگه، چندین بار گفت، هیچ کس جواب نداد جز علی ابن ابی طالب. و علی ابن ابی طالب به میدان رفت و او رو بر او غلبه کرد و سرنوشت جنگ عوض شد. اگر این غلبه صورت نمی گرفت اسلام رفته بود. ولذا این تعبیر که ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین، خب سقلین یعنی جن و انس، اینجا در جن و انس خود آقا رسول الله هم داخل هست. ولذا در بعضی از روایات داریم که سوال میکنن که آیا این افضل من عبادت سقلین خود عبادت آقا رسول الله رو هم شامل میشه؟ و در کلمات ائمه داریم که بله شامل میشه. این خیلی مقام و شأنه، این حضور این چنینی در همه نبردها داشته، در خیبر همینجوره، در جنگ بدر همینجوره، در جنگ احد از معدود کسانی بود که در کنار پیغمبر ایستاد، بقیه فرار کردند، رفتند. بعضیشون دو روز، سه روز، یک هفته بعد از تمام شدن قصه به مدینه برگشتند. اونجا وقتی ندا در داده شد که پیغمبر کشته شده، بل کردن همه. اما این علی ابن ابی طالب بود که کنار پیغمبر ایستاد و زخم خورد، زخم ها خورد. این زخم ها رو تا آخر عمر هم میخورد، این زخم ها رو همیشه میخورد. اما اون روز زخم ظاهری بود که تحملش هم آسانتر بود، به تا جایی که اونجا امید به زندگی علی کم شده بود با این زخمهایی که خورده بود. اما پیروزمندانه از این مساف بیرون آمد، وفادارانه در کنار پیغمبر، پیغمبر رو ترک نکرد، کنار پیغمبر ایستاد، سپر شد برای پیغمبر اکرم در مقابل حجبه ها و پیغمبر رو حفظ کرد، این علی ابن ابی طالب. و بعد در آخرین لحظات هم سر پیغمبر بر دامان این علی ابن ابی طالب بود و چشم او در چشم علی ابن ابی طالب بود و از دنیا رفت. و بعد باز امیرالمؤمنین رو میبینیم که علی رغم همه حوادث در کنار بدن مطهر پیغمبر مونده، پیغمبر رو به خاک می سپارد. وقتی به خاک می سپارد تازه به ظاهر از پیغمبر فارغ میشه. 23 سال علی ابن ابی طالب در کنار پیغمبر بوده. این همراهی است که علی ابن ابی طالب داره. اون وقت یه کسانی آمدن رو حقده ها و کینه ها این علی رو کافر گفتند. یه قصه ای ابن ابوالحدید نقل میکنه از جناب عبدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس میگه سالیانی بعد از شهادت مولا امیرالمؤمنین رفتم به شام و وارد شدم به معاویه، دیدم معاویه خیلی مشغوله، فعال، نامه میارن، امضا میکنه، چه میکنه. گفتم معاویه چه کار میکنی؟ گفت این فرمانهایی است که دارم مینویسم، لعن علی ابن ابی طالب بر بالای منبرها، که علی ابن ابی طالب رو بعد از نمازها در نماز جمعه لعن کنن، دستور میدم به ائمه جمعه، به حکام بلاد و امثال اینها، مشغول این کار الان هستیم. ابن عباس مطلبی داره، میگه معاویه یه مطلبی رو از من میشنوی؟ گفت بله. گفت ببین معاویه، علی ابن ابی طالب شهید شده و از دنیا رفته، تمام شده، حکومت هم به تو رسید و غلبه کردی و گرفتی، به هر حال آقا امام مجتبی رو هم کنار زدی و حکومت رو گرفتی و مسلط شدی، اما یه مسئله رو بدون، این بساطی که تو امروز پرچمش رو بر دوش گرفتی اسلام، تو خلیفه مسلمان ها شدی، این اسلام به دست این علی ابن ابی طالب سر پا شد، این منبرهایی که الان شما در این مساجد گذاشتی و ائمه جمعه تو میرن بالای این منبرها، که آقا امام سجاد از این منبرها به چوب تعبیر کرد، این چوبها در حضور یزید بالای این منبرها میرن، معاویه این منبرها به دست این علی سر پا شده، این تمام شده، علی ابن ابی طالب از دنیا رفته، ولش کن دیگه، جوان مردی نیست که بالای همون منبرهایی که علی سر پا کرده امروز لعن علی ابن ابی طالب بکنی. این منبر به دست او سر پا شد، این مسجد به دست او بنا شد، این عقیده به دست او محفوظ موند. معاویه انصاف داشته باش، این جوان مردی نیست. اما کسانی این لعن رو 60 سال شد 70 سال شد بالای منابر داشتند، علی ابن ابی طالب رو لعن می کردن، که بعد با اون ترفندها عمر ابن عبدالعزیز دید چه ننگیست بر دامن مسلمون ها این لعن علی ابن ابی طالب، با یک ترفندی این رو برداشت، اون مرد یهودی رو گفت که تو فردا بیا، این رو درست کرد، خودش تنظیم کرد، بیا در مجلس عام از دختر من خواستگاری کن. خب یهودی آمد در مجلس عام از دختر عمر ابن عبدالعزیز خلیفه مسلمون ها خواستگاری کرد. خلیفه سوال کرد که مذهب تو، دین تو چیه؟ گفت من یهودی هستم. خلیفه گفت ما به یهودی ها دختر نمیدیم برای ازدواج. یهودی گفت عجب، یعنی شما بر خلاف پیغمبرتون دارید ارزم بازورتون که عمل میکنید؟ گفت پیغمبر ما دختر به یهودی داد؟ گفت بله. و دخترش رو به علی ابن ابی طالب تزویج نکرد؟ گفت بابا علی ابن ابی طالب یهودی نبود، اول مسلمان بود، شمشیر زده بود، مجاهده کرده بود. گفت اگر اینجوره پس چرا دائم بالای منبرها دارید لعنش میکنید اگر علی ابن ابی طالب اینه؟ خب این رو بهانه کرد جناب عمر ابن عبدالعزیز و در ملأ عام گفت این آبروریزی رو باید جمعش کنیم، این قابل دفاع نیست. اون وقت تازه البته بلافاصله هم عمل نکردن، خیلی از جاها برای اینکه ثواب بیشتر ببرن مدتی ادامه دادن، بعضی از جاها خراج بیشتر دادن که لعن رو چند ماه بیشتر ادامه بدن. این بود در مقابل کسانی آمدن گفتن این علی ابن ابی طالب که در شهامت اول شجاع هست، در عبادت اول عابد هست، ولی این آدم شجاع جمع ازداده. آدمی که شجاع هست اونم در اون اوج شهامت و شجاعت، کسی که زرهش پشت نداره، کسی که از جنگ هیچ وقت فرار نکرده، اونجا این شخص در مقابل ناله یک بیوه زن و آه یک یتیم، این علی ابن ابی طالب میشکنه و زانوش از قوت میفته و به زمین مینشینه. اینا با هم جمع نمیشه. آدمی که خیلی شجاع هست نمیتونه اینقدر نرم و ملایم و دلسوز باشه. آدمی که اونچنان تدبیر در حکومت داره که تمام افراد رو میبیند، حتی اون یهودی که در پناه اسلام هست و اون دختر یهودی که دشمن گوشواره از گوشش کشیده و میاد اون خطبه رو میخانه، این آدمی که این تدبیر رو داره، این نمیشه در مقام عبادت شب تا صبح اینقدر گریه کنه، زاری بکنه که اون مرد میگه رفتم اونجا صدای گریه علی و فریاد علی رو شنیدم، مناجات علی، یه وقتی دم ساکت شد، رفتم دیدم علی ابن ابی طالب مثل چوب خشک افتاده، از دنیا رفته، خیال کردم هر کار کردم دماغ افتاده، آمدم مدینه، رفتم در خانه فاطمه زهرا، گفتم خانم سرتون سلامت، علی ابن ابی طالب از دنیا رفت. حضرت فرمودن علی رو در چه حال دیدی؟ گفت دیدم مشغول مناجات و فریاد و ناله هست و استغاثه، بعد افتاد مثل چوب خشک. حضرت فرمودن نه، از دنیا نرفته، این کار هر شب علی هست. این با او جمع جمع ازداده، جمع ازداده. یک آدمی که انقدر بخشنده هست که نان خودش رو بعد از روزه طولانی در روز گرم که یک قرص نان خودش و اهلش رو به فقیر میده، این بخشندگی. بعد اونجا برادرش عقیل وقتی از او تمنای کمک بیشتر داره، آتش رو به صورتش نزدیک میکنه. عقیل میگه من آمدم کمک بگیرم، برادر میخوای منو بسوزانی؟ گفت نه، میخوام بهت بگم آتش جهنم از این سوزنده تره، من چجور از حق دیگران بیام به تو بیشتر بدم؟ این برای دیگران بود؟ نه، برای خودشم بود، برای خودشم بود. اون مرد گفت که رفتم خدمت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، وقت قضا شد دیدم یه کیسه ای آورد، خب مثلا من هم میخوام اونجا قضا بخورم، این کیسه رو دیدم مهر زده، این رو بازش کرد، دیدم یه چند تا تیکه نان خشک در آورد، از این گذاشت داخل سفره، من نتونستم بخورم، یعنی دندانهای من یاری نکرد این نانها رو بشکنه و بخورم. خودش آرام آرام مشغول خوردن شد. گفتم آقا این من یه سوالی دارم. حضرت فرمودن که بله. گفت آقا این نانهای خشک اینقدر قیمتیه که شما تو این کیسه گذاشتی درش هم مهر زدی؟ حضرت فرمودن نه، علت اینه که این بچه های من، اولاد من، حسن، حسین، زینب من، اینها برای اینکه این نان نرم بشه و مطبوع تر بشه، گاهی میان روی این نانها روغن میریزن که این روغن به خورد نان بره یه قدی نرم بشه. من برای اینکه اونا نیان این کار رو بکنن مهر میزنم که کسی دست به نان من نزنه. این زمانیست که خلیفه هست و و در رأس دولت و حکومتی هست که ایران یک استانشه، عراق یک استانشه. این آدم اون بخشندگی، اما این خصت نسبت به خودش، اینا جمع از داده. این چجوری جمع میشه؟ یه عده اینا رو که دیدم گفتن این بشر نیست، این انسان نیست، این خداست، این خداست، این خداست. کسی که اینقدر تحمل داره که حتی نسبت به دشمنش اونجا ملاتفت میکنه و اون شیری که برای خودش میارن به آقا امام مجتبی میفرماید این رو برای ابن ملجم ببر، این آدم با اینقدر لطافت روح، این آدم خداست. تو خدایی مگر ای دشمن دوست؟ اینم یه عده گمراه شدن از این طرف، او رو خدا دیدند. کسانی آمدن مسلمان هم نبودن. خب وقتی که مسلمون ها نتوانند دفاع کنند از حق و عدل به اندازه کافی، خداوند از حق دفاع میکنه. خدا مدافع علی ابن ابی طالبه. مثل جرجرداغ مسیحی پیدا میشه، کتاب صوت العدالت الانسانیه می نویسه. وقتی ازش سوال میکنن که چرا این کتاب رو نوشتی، تو مسیحی هستی، این کتاب با این عظمت علی ابن ابی طالب رو اینجور معرفی میکنی، میگه من مورخم، در تاریخ خیلی مطالعه داشتم، در این تاریخ وقتی من مرور کردم مظلومتر از علی ابن ابی طالب در طول تاریخ ندیدم، ولذا به عنوان یک انسان وظیفه دیدم از این مظلوم تاریخ، از این مظلوم عالم دفاع بکنم. دل مسیحی به درد میاد از اون چه که بر علی ابن ابی طالب رفته، و این از عجائبه که هر ملتی، هر قومی وقتی یه شخصیتی دارن، یک شخصیت متفکری دارن، شخصیت دانشمندی دارن، شخصیت بزرگی دارن، این رو بهش میبالند، سعی میکنن کمکش کنن، در کنارش باشن، اوجش بدن. اما چی شد که ما مسلمون ها شخصیتی مثل علی ابن ابی طالب رو همه در کنار هم جمع شدیم برای اینکه زمین بزنیم؟ با چه بهانه هایی؟ چرا علی ابن ابی طالب اینجور مظلوم واقع شد؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها، این هست که بعد از پیغمبر گریه های ایشون معروفه، حالا قصه ها داره، یه تعبیری من یه وقتی کرده بودم، این گریه فاطمه زهرا برای چیه؟ برای از دست دادن پیغمبره؟ نه، گریه فاطمه زهرا به حال مردمی است که مثل علی ابن ابی طالب رو زمین میزنن، از دست میدن، اما چه کسانی رو جای علی می نشانن؟ این درده، این درده، این گریه داره، این فریاد داره، این شیون داره. جای علی، علی رو زمین میزنی، کیو میخوای جاش بنشانی؟ کیو میخوای جاش بنشانی؟ آیا بهتر از علی میتونستید پیدا بکنید؟ دوست و دشمن اعتراف داشتن، دوست و دشمن اعتراف داشتند. ولذا ما در طول تاریخ میبینیم این معنا رو که این بزرگانی که ما در بین ما مسلمان ها، من نمیدونم حالا امتهای دیگر هم واقعا اینجور بودند، ما کمتر کسی هست اصلا پیدا میشه در اسلام که نداریم، اینقدر در فضائلش ما روایت و حدیث داشته باشیم. معاویه تشکیلاتی درست کرد، البته قبل از معاویه هم این کار رو کردن، بعد از پیغمبر دستور داد خلیفه که روایات پیغمبر جمع بشه و سوزوندن، هرچی روایت بسیار بیان سنت نبوی بود، روایات بود، همه رو سوزاندن. که حتی عایشه هم تعجب میکنه، میگه تعجب کردن، من فکر کردم اینا فراخوان دادن برای جمع آوری این روایات، میخوان تدوینش بکنن. سوزوندن، تو دیگ ریختن. چرا؟ برای اینکه همه جا فضیلت علی ابن ابی طالب بود، خواستن این فضائل از بین بره. معاویه که حاکم شد اصلا دستگاهی درست کرد که نه تنها این روایات فضیلت رو از بین ببرن، بلکه این روایات رو بیان این فضائل رو بیان اسناد بدن به دشمنان علی ابن ابی طالب و این تا به امروز هم رسیده. ما میبینیم در این آیه شریفه ولا تقرب الصلاح و انتم سکارا یک روایت نقل میشه، در عصر معاویه پیدا میشه روایت. خب روایت چیه؟ اینجا علی ابن ابی طالب شراب خورده بود و مست شده بود، خواست نماز بخونه، پیغمبر نهیش کرد، این آیه نازل شد ولا تقرب الصلاح و انتم سکارا. روایت اینجور میشه. و بعد از عجایب اینه که ما میبینیم هزار سال بعد در کتاب سید قطبی که تفکر اخوان المسلمین داره، تفکر اخوان المسلمین حرکتی است که به قول معروف اسلام سیاسی در بین جماعت اهل تسنن پیدا شد، حرکت اخوانی، ولی حالا رنگ و بوی وهابی هم داره، اما یک حرکت بیداری بود. یکی از منادیان این حرکت بیداری در تفسیرش این روایت رو میاد نقل میکنه که علی ابن ابی طالب شراب خورده بود. در همین عصر معاویه ما میبینیم روایت درست میشه که آیه شریفه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، اون کسانی که جان رو در طبق اخلاص میگذارن و به خدا تقدیم میکنن، که همه میدانن در همه کتب هست، همه شنیدن که این آیه نازل شد در شب لیلت المبیت که پیغمبر اکرم علی رو جای خودش میخواستن بکشن، پیغمبر رو توطئه کرده بودن، پیغمبر علی رو جای خودش خواباند و خودش رفت، که علی در معرض کشتن چون بستر بود و اینجا معلوم نبود چه کسی خوابیده، دور خانه هم محاصره بود، قرار بود از هر قبیله هم یک نفر شراکت داشته باشه که پیغمبر رو اگر کشتن خونش دامن یک قبیله خاص رو نگیره، همه حمله کنن. اونجا پیغمبر فرمودن علی ابن ابی طالب، جناب علی، امر مختور، قصه اینه، میخوابی جای من، حاضری؟ یه سوال فقط کرد، گفت اگر من جای شما بخوابم آیا جان شما محفوظ است؟ وقتی رسول اکرم فرمود بله، علی ابن ابی طالب قبول کرد و خوابید و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. این آیه شریفه و دستگاه اموی و دستگاه سقیفه این روایت رو اینجور در آوردن، این آیه در شأن عبدالرحمن ابن ملجم قاتل علی ابن ابی طالب نازل شده. اون کسانی که در مرگ علی ابن ابی طالب شادی کردند، من کار ندارم، اون کسانی که نام غلامشون رو عبدالرحمن گذاشتن، چون ابن ملجم نامش عبدالرحمن بود، عبدالرحمن ابن ملجم، وقتی سوال کردن چی شده این غلام یه مرتبه نامگذاری جدید کردی، گفت میخوام هر وقت صداش میکنم عبدالرحمن یادم بیاد از قاتل علی ابن ابی طالب و دلم شاد بشه. اینا در بین ما بودند، اینجور حق علی رو تضییع کردند. از روز اول قصه فقط در سقیفه نبود، قبل از سقیفه بود، در زمان حیات پیغمبر بود، اما به قول خلیل ابن احمد دشمنان سعی کردن فضائل علی ابن ابی طالب رو انکار کنند و محو بکنند. دوستان هم ترسیدند، ملاحظه کردند، مثل خیلی از ماها امروز، اینها نگفتند. اما عجیب این است که با اینکه دوست و دشمن دست به دست هم دادن که فضائل علی نشر نشه، اما فضائل علی شرق و غرب عالم رو گرفت. امروز فقط یک جمله از علی ابن ابی طالب خطاب به جناب مالک اشتر نسبت به مردمی که مالک رو برای حکومت و استانداری اونها می فرستد، این مردم اما اخون لکف دین و اما نظیرون لکف الخلق، که این اینا یا برادر دینی تو هستن این مردم، بهشون رحم کن، انصاف داشته باش نسبت به اونها. در حکومت حقوقشون رو رعایت کن. اینا یا مسلمانن برادر دینی تو هستن و اما نظیرون لکه فلخلق انسانن، حقوق انسانی. این به عنوان سند و مدرک و مبدأ برای اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل ثبت میشه. این از علی ابن ابی طالب بعد از 1400 سال. همه خواستن این علی رو بکوبند، اما خدا خواست علی بمانه. همه بر ضد او حرکت کردند، حتی دوستانش. شما در نهج البلاغه ببینید چقدر از بعضی از دوستان گله میکنه، چقدر از ناآگاهی بعضی از اینها شکوه داره. ما میبینیم در همون جنگ جمل میاد شخص سوال میکنه آقا من موندم چه کنم، یه طرف شما اید، اون طرف اصحاب پیغمبر هستن، این حقه اون حقه. اما با کمال لطافت، با کمال مهربانی میگه ببین معیار دستت میدم، ان الحق والباطل لا یعرفان به اقدار رجال. حق و باطل با شخصیت افراد سنجیده نمیشه. حق رو بشناس، بعد ببین من حقم یا اون طرف. آمد خدمت حضرت گفت آقا من میام با شما جنگ، اما هنوز برام معلوم نیست شما حقی یا نه. من میام اونجا بررسی میکنم، اگر دیدم حقی کنارت میمانم، اگر دیدم حق نیستی میام. با خوشرویی پذیرو و منطق درستی دید، با رفاقت کنار آقا حرکت کرد و آمد. تحمل کرد دشمنانش رو، حتی اون کسانی که قاتل شدن، حتی اون کسانی که در مقابلش ایستادن. هر وقت نیاز به بخشش و محبت و گذشت علی ابن ابی طالب پیدا کردن. اصلا علی ابن ابی طالب در این امور سر از پا نمی شناخت. یک وجودی بود که اون کسانی که این توفیق رو داشتن و درک محضرش رو کردن و درک صحبتش رو کردند، متاسفانه قدر او رو ندانستند. و اون سعد ابن سبحان هست که اونجا وقتی خاک بر بدن علی ابن ابی طالب میریختند، فریاد میزد در اون اشعارش، گفت این خاک ها رو به سر خودتون بریزید، نمیدونه چه کسی رو از دست دادید. و اون شبلی شمیل هست که میگه آی روزگار، چه میشد هر قرن یک علی به این مردم میدادی. مردم ما به علی نیازمندند در این عصر، به علی نیازمندند در همه اعصار، به علی نیازمندند. و علی ابن ابی طالب به حرکت خودش بر فراز این تاریخ ادامه میده. هنوز علی ابن ابی طالب مظهر حق و عدل است، و اگر ذره ای انصاف، شهامت، حقانیت، عدالت، کرامت بخوایم در عالم پیدا بکنیم، باید دامن علی و خاندان علی رو بگیریم. و چقدر شیعه توفیق داره و چقدر شیعه افتخار داره که این علی ابن ابی طالب رو مقتدای خودش میدانه و بجاز شیعه بر خودش بباده که کدوم جمعیت، کدام دین، کدام مذهب مقتدا و مولایی مثل علی ابن ابی طالب داره. این یک واقعیته، این یک واقعیته. و لذا این شخصیت نمی باید مرگش عادی باشه، باید در مسجد و در حال نماز ضربت به سرش فرود بیاد و در ولادتش مثل فردا خانه کعبه بشه زایشگاه، محل زایش علی ابن ابی طالب. به مریم وقت زایمان گفتن که برو بیرون، مریم در اونجا بیت المقدس نماند، اما فاطمه بنت اسد رو نه تنها پذیرفتن، چجور پذیرفتن؟ دیوار شکافت. این فقط ما نمیگیم، اونایی که اهل تحقیقن خیال نکنن یه دین و افسانه است، نه هست، این واقعیاتیست. دیوار شکافت، خانه خدا علی ابن ابی طالب رو پذیرفت، مادر علی ابن ابی طالب رو پذیرفت که چشم به عالم که باز میکنه در اون وعاء و حیز کعبه خانه خدا باشد. این علی ابن ابی طالب کسی است که ما بهش مینازیم، این علی ابن ابی طالب کسی است که به قول اون شاعر، علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.